وقتتون بخیر و سلامتی باشه عزیزان دل. ساعت 11:22 است و اینجا ویژه برنامه غزه تنها نیست از شبکه محترم رادیوی تهران هست که به مناسبت برگزاری راهپیمایی در این روز به دفاع از کودکان و مردمان مظلوم فلسطینی داره برگزار میشه. حکایت کودکان حکایت خیلی غریبیه. کودکان فلسطینی نه توان دفاع از خودشون رو دارن، نه گناهی مرتکب شدند و یا حتی تهدیدی برای کسی محسوب میشن، اما متاسفانه بیشترین آمار شهدای فلسطینی کودکان رو شامل میشه. نمیدونم در خاک ناامن سرزمین تو بین آتش و خون زیر بمباران دشمن صدای لالایی مادران دل سوخته به گوش نوزادان میرسه یا نه. کودکان سرزمین تو عاشقانه هم سفر مهتاب میشن و سیب شهادت رو از درخت آزادگی برای آزادی فلسطین و مسجد الاقصا میچینن تا مردان و زنان سرزمین نور باز هم در این تکه از بهشت افتاده بر زمین برابر معبودت نماز عشق به جا بیارن. امروز روز حمایت شما مردمان خوب سرزمینم از مظلومه، مردمانی که بیشتر از 75 سال زیر ظلم اسرائیلی ها هستند. در این بخش برنامه‌ای که در این لحظه تقدیم شما عزیزان میشه قراره رجوعی کنیم به تاریخ ظلم رژیم قاسم صهیونیستی.
بمباران ها باید فورا قطع بشه. مسلمان ها بیتاب میشن، توقع نکنن از کسانی که نگذارید فرون گروه فرون کار رو میکنه، کسی نمیتونه جلوی اینا رو.
رژیم صهیونیستی در سال 1967 یک حمله پیشگیرانه علیه مصر و سوریه انجام داد و جنگ 6 روزه را آغاز کرد. اسرائیل از آن زمان کرانه باختری، بیت المقدس شرقی که از اردن تصرف کرده و بلندی های جولان سوریه را اشغال کرده است. پس از آن مصر و سوریه در سال 1973 به مواضع رژیم صهیونیستی در امتداد کانال سوئز و بلندی‌های جولان حمله و جنگ یوم کیپور را آغاز کردند. اسرائیل در نهایت موفق شد ارتش هر دو کشور را پس از 3 هفته به عقب براند. در ادامه رژیم صهیونیستی در سال 1982 به لبنان حمله کرد و هزاران مبارز فلسطینی تحت رهبری یاسر عرفات پس از 10 هفته تحمل محاصره در نهایت از طریق دریا تخلیه شدند. در سال 2006 زمانی که نیروهای حزب الله 2 سرباز اسرائیلی را اسیر کردند، دوباره در لبنان جنگ شد و اسرائیل نیز به تلافی پرداخت. در سال 2005 رژیم صهیونیستی از غزه که در سال 1967 از مصر تصرف کرده بود بیرون آمد، اما غزه در سالهای 2006، 2008، 2012، 2014 و 2021 و همکنون در سال 2023 شاهد شعله‌ور شدن درگیری‌هایی بود که شامل حملات هوایی اسرائیل و شلیک راکت‌های فلسطینی و گاه تهاجمات فرامرزی بین آنها بود. علاوه بر این جنگ ها 2 انتفاضه یا قیام فلسطینی، یکی بین سالهای 1987 تا 1993 و دیگری در سالهای 2000 تا 2005 نیز رخ داد. اسم اولین انتفاضه فلسطین انتفاضه سنگ نامیده می شد. در 8 دسامبر سال 1987 یک راننده کامیون اسرائیلی گروهی از کارگران فلسطینی در ایست بازرسی بیت هانون در شمال غزه را زیر گرفت که به کشته شدن 4 نفر منجر شد. این انتفاضه به مدت 6 سال ادامه داشت. دومین انتفاضه فلسطین انتفاضه الاقصا نامیده میشد که در 28 سپتامبر 2000 میلادی با یورش اریل شارون رهبر حزب لیکود اسرائیل در آن زمان به مسجد الاقصا آغاز شد. این انتفاضه در اطراف مسجد الاقصا آغاز شد و پس از چند روز به کرانه باختری و غزه رسید. انتفاضه دوم سال 2005 میلادی پس از خروج اسرائیل از شهرک‌های نوار غزه پایان یافت. بر اساس آمار رسمی از آغاز این انتفاضه تا پایان آن نزدیک به 3712 فلسطینی کشته شدند.
نمیدونم با اعداد و ارقام چقدر آشنایی دارید یا حجم اعداد بزرگ رو چطور میتونید برای خودتون تصور کنید. دیروز که توی خبرهای رسیده از منابع موثق داشتم رج میزدم، رسیدم به خبری که اعلام کرده بود 12,000 نفر از مردمان باریکه غزه در 40 و چند روز گذشته به درجه رفیع شهادت رسیدند. وقتی این خبر رو با یکی دو تا از دوستام در میون گذاشتم، زمانی که دیدم عکس العمل عجیب و غریبی ازشون نمیبینم، سری سوالم رو عوض کردم و ازشون پرسیدم که اگر تو دیار خودتون، تو شهر و مردمان خودتون، به کوچیکی نوار غزه در عرض 40 روز هلوهاش 12,000 نفر به دنیا می اومدن چقدر خوشحال می شدی؟ در جواب می شیدم که این رو می گفتن که حتما شهر شادی داشتیم، حتما مردمان با حال خوبی داشتیم. همون میزان که از تولد 12,000 انسان ما می تونیم خوشحال بشیم، همون میزان غم وجود داره برای رفتن و شهادت این عزیزانی که متاسفانه باید به خدمت شما عزیزان اطلاع بدم که 5,330 نفر از این آمار شهدا کودکان هستند و این غمگین ترین حال جهان میتونه باشه در میلیون ها سالی که از وجود بشر بر روی این کره خاکی میگذره و این واقعا حال آدم رو بد میکنه. امیدوارم که شما مردمانی که در این لحظه دارید صدای من رو از شبکه رادیویی تهران میشنوید، حال این مردمان رو کمی بیشتر درک کنید و با حضور در این راه پیمایی که پیامی است از مردمان سرزمینم به مردمان مظلوم فلسطین حضور پیدا کنید تا اونها با دیدن این حمایت شاید ذره ای از غم بی پایانشون به آرامش برسه. ممنونم از همراهی شما. 15:48 است. باز باید بریم به میدان انقلاب اسلامی و همراه بشیم با سرکار خانم آتنا سادات محمد پناه، گزارشگر خوب امروزمون، که بهتون سلام میکنم، خدا قوت میگم. خانم محمد پناه صدای من رو دارید؟
بله صداتون رو دارم. من هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم. صدای ما رو از میدان انقلاب تهران میشنوید که با حضور غیور زنان و غیور مردان تهرانی اینجا مزین هست با حضور این عزیزان و ما اینجا شاهد حضورشون هستیم، حضور کسایی که قلبی در سینه دارن و این قلبها برای کودکان و فرزندان و زنان مظلوم فلسطینی میتپه. اینجا مراسم آغاز شده و افراد متعددی رو اینجا شاهد حضورشون هستیم. اگر اجازه بفرمایید با یکی از هممیهنان عزیزمون میخوام باهاشون گفتگو کنم. سلام عرض میکنم خدمت شما. خدا قوت.
سلام،
از بعد همچنین خدا قوت به شما. زنده باشین. با دوستانتون شما رو دیدم که داشتین میومدین به این سمت، دلم خواست که باهاتون گفتگو کنم. به ما میگین که برای چی اومدین امروز اینجا؟
بله، همچنین از ادب و سلام خدمت همه شنوندگان عزیز و همه عزیزانی که زحمت میکشن برای تولید محتوای این. در چهلومین روز جنگ ناعادلانه و ظالمانه اسرائیل قاسم بر مردم غزه، ما به یاد آغوش های خالی مادران غزه در این تجمع شرکت پیدا کردیم به امید اینکه انشاءالله قدم به قدم این قدم هامون هم نوا با این مادران، با خون مظلوم کودکان غزه به یاری خدای متعال انشاءالله تبدیل به نابودی کامل اسرائیل از روی کره زمین خواهد شد. انشاءالله. درود بر شما. چقدر بغضتون قشنگه و این بغض دلنشین شما آدمو به یه حال و هوایی میبره. خودتون مادر هستین؟
بله، من هم مادر هستم و هم خواهر شهید و کاملا حال و هوای دلهای مظلوم مادران شهید رو الان درک میکنم. این که بچه هاشون ناعادلانه و البته که میدونم تو دلهاشون خیلی خوشحالن از این که خون فرزندشون داره برای راه خدا و برای راه حق میره که انشالله انتهاش فرج منجی عالم بشریت خواهد شد. انشاءالله. درود بر شما. یه تابلوی خیلی زیبایی دست شما و دوستانتون دیدم، دوست نوشته بود اسرائیل با خون کودکان غزه نابود می شود و چقدر قشنگ. انشاءالله که به زودی این اتفاق می افته. درود بر شما غیور زنان و غیور مردان کشورم که باعث افتخارید و همه جا پای کار. خیلی ممنون. الحمدلله ما بچه های این انقلابیم، حاکم و عادلی هستیم که به وجودش می‌نازیم و ما تابع فرمایشات ایشون هستیم و انشالله به امید این که همینجور که ایشون فرمیدن اسرائیل به زودی رو به زوال هست، انشالله که این هستش و به زودی اسرائیل رو به زوال هست.
همینطور هست انشاءالله. درود بر شما. خیلی متشکرم که همراه ما بودید. خیلی متشکرم از همکارانم در رادیو تهران که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادن. اگر انشاءالله فرصت های آتی بود با عزیزان دیگه هم گفتگو خواهیم کرد.
قطعا. ممنونم از شما سرکار خانم محمد پناه. ممنونم از گزارشه پر از حس و حال قشنگتون و جمله های قشنگی که این سرکار خانم در وصف کودکان مظلوم فلسطینی گفتن.
سلامت باشین. جای شما و همه همکارانم اینجا خالیه.
قطعا
ببینید چقدر مردم عزیزمون از ته دل اینجا فعالیت میکنن، حضور پیدا کردن و شعار میدن و هر جور شده میخوان این حال و هواشون رو منتقل کنن و برسونن به اسرائیل قاصد که ما هستیم تا پای جان. انشاءالله که با حضور حضرت حجت همه این ظلمها برطرف بشه و حال همه مردم دنیا خوب بشه.
انشاءالله. ممنونم از شما. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. قطعا در فرصتهای پیش رو باز هم با شما ارتباط خواهیم گرفت.
انشاءالله. من در خدمتتون هستم. فعلا با شما خداحافظی.
خدا نگهدارتون باشه. فلسطین سرزمینیه که کودکان و نوجوانانش زیر سرشون سنگ شهادت میذارن و از همون لحظه تولد با طعم شهادت و افتخارش آشنا.
يا طفل شعبي يا صامد يعود نادي الأماجد.
يا طفل شعبي يا صامد يعود نادي الأماجد.
حنا خلقنا لنجاهد سعدنا مشدود بالساعد.
حنا خلقنا لنجاهد سعدنا مشدود بالساعد.
والدم يعود يشاهد والعز صامد متهدم.
والدم يعود يشاهد
والعز صامد متهدم. يملى الدم
يا شعب قاوم ما تندم على
اليهودي يتقدم مدام طريقنا فيه الدم فيه الشهادة ما نبزم يا شعب قاوي ما تندم على اليهودي يتقدم مدام طريقنا فيه الدم فيه الشهادة
برنامه غزه تنها نیست بر روی موجهای رادیویی ردیف 94 مگاهرتز همراه شما عزیزان هستیم تا هلوهوش 1 ساعت و 12 دقیقه دیگه. اما اگر خاطرتون باشه در هفته های گذشته خبری شنیدیم مبنی بر اینکه ارتش قاسب صهیونیستی به بیمارستان الاهلی نوار غزه حمله کرده و در عرض کمتر از چند دقیقه حدود 1800 نفر از مردمانی که برای درمان به این بیمارستان پناه برده بودند رو کشت. در ادامه ادعاهای رژیم قاسب صهیونیستی به پایان نرسید و مدعی شد که در زیر بیمارستان‌های اصلی شهر غزه تونل‌های پیچ در پیچ و متوالی هست که بیمارستان رو به عنوان سپر انسانی خودشون دارن استفاده می‌کنن. این شد بهانه‌ای تا به یکی از بزرگترین بیمارستان‌های نوار غزه یعنی بیمارستان اشرفا حمله کنن. پنجشنبه آخرای ساعت بود، هلوش ساعت 12 شب بود که خبر محاصره این بیمارستان و تخلیه بیمارانش در همه جهان مخابره شد و عجیب بود این جنایت عجیب و غریب جنگی که داشت با افتخار در رسانه‌های مختلف خبر رسانی میشد. کودکان زیادی کشته شدند و در ادامه فقط چند تصویر کوتاه از چند سلاح کوچک، نارنجک و لباس‌های ضد گلوله در اتاق‌هایی که با چمدان‌های باز این سلاح‌ها نمایان می‌شدند و تونلی که معلوم نبود آیا واقعاً در اطراف این بیمارستان وجود دارد و یا نه، و اتفاقات عجیب و غریب و خبرهایی که در پس همدیگه می‌اومد و من رو به عنوان یک مخاطب واقعا گیج میکرد و عصبی تر میشدم نسبت به این وقاحتی که رژیم قاسب صهیونیستی داری. به همین بهانه ارتباط گرفتیم با جناب آقای محمد حسین خانی، کارشناس محترم حوزه مسائل فلسطین. قربان، سلام میکنم به شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام علیکم، وقتتون بخیر. سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو تهران.
زنده باشید. خبری که الان خوندم رو شنیدید یا پشت خط نبودید؟
خبر بیمارستان
اشرفا نوار غزه و اتفاقاتی که از پنجشنبه شب شروع شده، خبرهایی که داره زد و نقیز میرسه و انسانهایی که دارن در این بیمارستان جان میدن، انسانها رو گروگان گرفته در بیمارستان، درسته؟
بله متاسفانه رژیم سیاسی با بهانه این که تونل‌های حماس و اتاق فکر و اتاق طراحی عملیاتی حماس در زیرزمین این بیمارستان قرار داره، عملیات خودش رو برای محاصره و به اصطلاح خودشون گرفتن اسرایی که فلسطین گرفته بوده حماس از رژیم صهیونیستی، محاصره این بیمارستان رو شروع کردن و با تخریب بخش مختلفی از بیمارستان فیلم هایی هم تهیه کردن که یکی از مسخره ترین عکساشون که بیرون اومد و همه دنیا اونها رو به سخره گرفتن، این که یک میز عملیات، میز اتاق جراحی رو رفته بودن عکس گرفته بودن نیروهای نظامی ارتش رژیم صهیونیستی و چند تا نارنجک و قرآن و دو تا لپتاپ و گذاشته بودن و ادعا کرده بودن که اینجا محل فرماندهی حماس بوده و حماس از این مکان عمومی و بیمارستان به عنوان پوچش استفاده کرده تا بتونه عملات خودش رو طراحی کنه و در امان باشه.
درسته
که تمام دنیا تقریبا وقتی که این خودشون هم بعد از خبرگزاری‌هاشون که توی توییتر این خبر رو منعکس کرده بودن حذف کردن وقتی که فهمیدن که فاجعه‌ای رو خودشون در رسانه‌ها رقم زدن و تنها اتفاقی که افتاد اون نسل‌کشی بود و اون جنایتی که برای هزارون بار تکرار شد در این قضیه و بهانه‌شون این بود که اونجا حماس داره از اونجا جنگ رو مدیریت میکنه و نتونستن هیچ اسیری رو از اونجا پیدا بکنن که ادعاشون بود که اسرا رو دارن زیر تونل‌های بیمارستان نگهداری میکنن.
درست.
نه اسلحه آنچنانی میتونستن اونجا کشف کنن، فقط بعضی از فیلماش هم که بیرون اومد یه چند تا کارتون خرما بود و بعضی از وسایل پزشکی و خودشون هم دیگه خیلی به این ندمیدن، به این خبر که حماس داره اونجا رو مدیریت میکنه. مرکز اصلی شورای مجلس حماس رو هم که کاملا با خاک یکسان کردن و هدفشون همون پروژه اصلیه که خودشون از بعد از 7 اکتبر شروع کردن و نابودی حماس و تقریبا گرفتن غزه. حالا هر بار و هر زمانی دارن به بهانه های مختلف این پروژه رو میبرن جلو، فقط بخاطر اینکه افکار عمومی رو بتونن اقناع کنن، میگن آقا این بیمارستان رو حماس دست گذاشته بوده. خب المحمدانی هم حماس داشته روش کار میکرده که شما با بمب کلا بیمارستان رو، که میدونید که الان شرایط مخصوصا شمال غزه به نحوی است که در بیمارستان ها فقط افراد بیمار و مجروح رو نگهداری نمیکنن، الان افرادی که سالم هستن ولی خب خونه هاشون که این بمبارون از دست رفته و مردم بی پناه هم در این بیمارستان ها پناه میارن، حالا هم برای کمک هم برای اینکه یک سرپناهی باشه و هم اینکه برای اینکه در ادبیات کل جنگ های دنیا بیمارستان هایی که از مناطق ممنوع است برای حملات توی جنگ ها، ولی خب متاسفانه دشمنی که ما و مردم غزه دارن باهاش مبارزه میکنن هیچ بویی از انسانیت نبرده و هیچ کدوم از این قوانین جنگی هم براش ملاک نیست، ولی دارونید خیلی راحت بیمارستان المحمدانی رو بدون هیچ هشدار قبلی بمبارون میکنن، حتی بدون هیچ بهانه‌ای. یعنی مثلا همین بیمارستان شفا رو بهانه آوردن که آقا حماس اینجا داره کار میکنه، ولی سر داستان بیمارستان المحمدانی که اون جنایت رو تو اون شب رقم زدن هیچ پیامی نداده بودن قبلش که بیمارستان رو خالی کنن، هیچ ادعایی هم نداشتن که حماس اینجا رو داره باش کار میکنه یا مثلا گروهای جهاد اسلامی در حق پوشش بیمارستان کاری میکنن.
در ادامه هم گفتن کار خود حماس بوده دیگه.
بعدش هم وقتی که دیدن خیلی جنایت فجیع بار بوده و واقعا افکار عمومی دنیا یک تنفر رو دوباره ایجاد کرده نسبت به اونها، آقای بایدن هم بعد از همون که داخل خودش صهیونیستی بود گفت که این بیمار این حرکت خیلی ناپسندی بوده، ما بعید میدونیم که کار اسرائیل باشه.
بین اهالی ادب یه ضرب المثلی هست، جناب خانی میگه شاعر که به تنگ آید چیز قافیه که به تنگ آید شاعر به جفنگ آید. رژیم قاسب صهیونیستی به عنوان قاسب کوچک و پدرخوانده خودش آمریکایی قاسب به عنوان پدرخوانده و قاسب بزرگ همیشه در این روند شروع به شایعه پراکنی و دروغ‌هایی گفتند که دیگه به گوش ما این دروغ ها شنیدنی نیست واقعا، دیگه مشخص و مبرهنه که چرا دارن این
ادبیات استفاده میکنن. هیچ کجا رنگی نداره، انقدر این دروغ ها تکرار شده و الا اگر که یک ذره اعتماد داشتن مردم غزه حاضر نبودن زیر همچین بمبارونی زندگی کنن و نخوان کشورشون رو ترک کنن. اینها چون دیده بودن سابقه صلح توی اسلو با یاسر عرفات با بگین که چه اتفاقی رقم خورد و اینها به هیچ کدوم از قوانین پایبند نبودن، به هیچ کدوم از توافقاتشون، همچنین قطعنامه های سازمان ملل که اینها هیچ کدوم از هیچ قطعنامه‌ای پیروی نکردن و شرکسازی ها رو ادامه دادن و قصد خودشون رو بیشتر کردن. اینها دیگه این رو فهمیدن که تنها راه پیروزی مقاومته، هرچند که توانشون کم باشه، هرچند که در برابرشون بزرگترین ارتش دنیا و مجهزترین سلاح‌ها باشه. دیدید الان رزمندگان فلسطینی باید اینو فندک مرکابا نابود میکنن، ولی این برگرفته از اون اعتقادی هست که بهش رسیدن که تنخانوان پیروزی ما همین مقاومت هست و مردم هم به شدت همراه هم با مجاهدین حماس و جهاد اسلامی و هیچ پالسی از ما داخل سرزمین غزه و حتی کرانه نمی‌بینیم از مردم که با توجه به اینکه بیش از 11000 نفر شهید شدن، نصفی از منطقه‌های مسکونی با خاک یکسان شده، خیلی از زیر ساخت‌های درمانی رو نابود کردن، یک نفر بیاد اینجا یک چند جمعی بخوان جمع بشن و یک صحبتی بکنن که بس ما داریم اینجا قتل عام میشیم به خاطر کارهای حماس، یعنی همه مردم با پوست و خونشون به این اعتقاد رسیدن که تنها راه پیروزی و گرفتن سرزمینشون از این دشمن غاصب پیروزیه. و اگر فیلم ها رو هم نگاه بکنین، مادران شهدا، پدران شهدا که بچه هاشون دستشونه، با چه روحیه‌ای دارن صحبت میکنن و حماسه سرایی میکنن واقعا برای نامه کلمه. و این موجی که اخیرا تو دنیا ایجاد شد برای اینکه دیدن خواهینا چه دینی دارن که با این شرایط دارن مقاومت میکنن و مقاومت خودشون رو دارن حمایت میکنن، مثلا یک موجی رو افتاد توی دنیا که مردم برن سراغ قرآن، میگه آقا اینا مسلمون هن، خود چی تو قرآن چی تو اسلام هست که اینها رو انقدر محکم
همه جانبه میخوان نامیدش کنه.
و الان دقت کرده باشید خیلی موج وسیع را افتاده نسبت به رتبت و این که اصلا اسلام چیه، قرآن چی داره میگه، چی باعث شده که این مردم، آخه ما داریم در خلاف، یعنی 180 درجه مخالف همین کنش رو و همین واکنش رو داریم تو همون منطقه اشغالی داریم نگاه میکنیم. یعنی یهودیانی که تا وقتی یه دونه موشک یا یه دونه راکت از فلسطین یا از غزه شلیک میشه، آجیل خطر، همه تو پناهگاه یا بعد از همین عملیات اخیر فرودگاه ها دیگه جای سوزن انداختن نیست و مهاجرت معکوس به کشورهای خودشون شروع میشه.
درستن.
و حاضر نیستن هزینه بدن. حالا اینم جالبه، مثلا ما تعداد یهودیانی که در جنگ جهانی دوم اومدن برای کشور خودشون، کشورهایی که توی همون کشور زندگی میکردن، اعلام آمادگی کردن برای شرکت در جنگ، از تعداد اسرائیلی ها و یهودی هایی که برای تشکیل رژیم صهیونیستی اعلام آمادگی کردن بیشتره. و الان ما بیشترین تعداد یهودیان رو خارج از سرزمین های اشغالی داریم میبینیم.
حالا علاوه بر اون، ببخشید وسط کلامتون رو اومدم، دیشب نمیدونم خبرش رو شما هم به دستتون رسید یا نه، اولین گروه خبری رو هم راه دادن به نوار غزه اسرائیلی ها و جالب بود که مشخص شد چه کسانی بر پیشانیشون مهر حمایت اسرائیل وجود داره و شبکه های آنسوی مرزی که بعد از شروع جنگ رژیم غاصب صهیونیستی با مردمان فلسطین دیگه تأمین کننده های مالیشون کنار رفتن و به بهانه ای نداشتن تأمینات مالی کم کم داره شبکه هاشون جمع میشه و چه حمله نرمی دارند به مردمان ما میکنند این اسرائیلی هایی که امروز دستشون برای همه جهان رو شده.
آیا اتفاقا یک شوخی دوستان میکردن، میگفتن این بودجه فرهنگی کار درستی نیست که به خاطر بودجه نظامی دارن بودجه فرهنگی رو قطع میکنن و شاید این همه این سنشان رو دارن برحال از نون خوردن میدازن، این سازمان رو زحمت کشیدن در حال پارسال اینا خواب براندازی و خواب داخل شدن به ایران و پست گرفتنش رو فکر کنم چه برنامه هاشو
دولتشون هم تشکیل داده بودن کامل
کارو چی بگیره شبکه چهار چی باشه ما چه برنامه اجرا کنیم. ولی الان متاسفانه خبر اومد که کارفرما راضی نبوده و به خاطر بودجه های نظامی مجبور شدن بودجه فرهنگی رو کم کنن.
و خدایی که به همین زیبایی است، همیشه حقیقت بیرون میاد از پشت سایه های تاریکی و روشنا به دل مردم میتابه و میفهمیم مظلوم کیست و ظالم چه شکلی داره.
و الحمدلله اون چیزی که مشخص شد توی این اتفاقات برای قاصد بودن مردم رژیم صهیونیستی همین کافی بود که وقتی یک اتفاقی میفته توی اون کشور قصریشون همه چمدونا به دست و دارن عازم کشور خودشون میشه، یعنی اینا معلومه که اینا